چی چه کسی میگوید پشت این سالیه ها تاریک از گام اگر برداریم روشنی نزدیک است
روشنی نزدیک است
صبح یعنی آغاز صبح یعنی پرواز در کشیدن در باغ فکر رفتن باشیم چه کسی میگوید پشت این ثانیه ها تاریک از گام اگر برداریم روشنی نزدیک است
روشنی نزدیک است
روشنی نزدیک است
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر همراهان خوب و بزرگوار رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. صبح شنبه است 8 آذر ماه 1404 شمسی برابر با 8 جمادی‌الثانی 1447 هجری قمری. امیدوارم که امروز یکی از بهترین شنبه ها و هفته پیش رو از بهترین هفته های عمر هممون باشه انشاءالله. بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان سید ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش افتخار داریم که از همین دقایق تا ساعت 14 در کنار شما و خدمتگزارتون باشیم و برنامه‌های متنوعی رو تقدیمتون بکنیم. امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید ما رو همراهی بکنید و بعد از شنیدن هر کدوم از برنامه‌ها اگه نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید حتما به همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی شبکه رادیویی معارف اعلام بفرمایید. 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن ماست و 30553 هم شماره سامانه پیامکیمون. در کنار این شماره ها شماره سرقمی 162 که نیازی به گرفتن پیش شماره نداره و همینطور سامانه پیامکی 30162 هم که متعلق به واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیماست دریافت کننده نظر، انتقاد یا پیشنهادهای شما و همینطور اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده ها در محل زندگی شماست. امیدوارم که ما رو از فیض همراهیتون محروم نکنید. خدمتتون عرض کنم که برای این نوبت کاری برنامه های متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم که خدمتتون تعدادی از اونها رو در این فرصت کوتاهی که در اختیار بنده است عرض میکنم تا اگر تمایل داشته باشید در اون ساعتی که میگم اونها رو بشنوید. حدوداً یک دقیقه دیگه برنامه برکرانی نور رو خواهید شنید. ساعت 6:35 دقیقه هم سلام سر خط رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 6:45 دقیقه همکاره خوبم در مجله زنده صبحگاهی مهربان باشین کار خودشون رو آغاز میکنن، به مدت 55 دقیقه در کنارتون خواهند بود و تلاششون اینه که لحظه های شاد و مفیدی رو برای شما در این دقایق بسازن. بعد از 55 دقیقه پخش زنده مهربان باشین نوبت میرسه به 7:40 دقیقه‌ای که گنج سعادت رو بشنوید، نکته‌های اخلاقی استاد محمد هادی فلاح که امروز تملق و چاپلوسی از منظر روایات موضوع نکته های اخلاقی استاد فلاحه. ساعت 8 هم طبق روال هر روز شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان خواهید بود که به مدت 25 دقیقه هم این خبرها طول خواهد کشید و البته برنامه‌های دیگه‌ای که انشالله در یک فرصت مناسب خدمتتون عرض می‌کنم. دعوت می‌کنم به مدت 30 دقیقه شنونده برکرانه نور باشید. امروز این برنامه اختصاص داره به بخشی از نکته‌های تفسیری آیات شریفه 65 تا 67 سوره مبارکه انعام که حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله این مفسر عالی قدر بیان می‌کنند.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن
بر چراغی نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحیم اون دور کیفه نستبد پر آیاته لعلهم یفقهون و کذب بهی قوم و کبه و الحقوق لست علیکم بوکیل لکل نبأ مستقرون به صوفه تعلمون. سوره مبارکه انعام همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید به سوره احتجاج شبیه تر است. در سوری که ادله معارف قرآن در اونها مبسوطاً بیان می شود این گونه از آیات هم در اون سور بازگو خواهد شد که خدا می فرماید ما به زبانهای گوناگون، به تعبیرات گوناگون، به مسئلهای گوناگون، به براهین گوناگون آیات را نازل می کنیم، تبیین می کنیم تا اینا بفهمند. همه مردم در هر سطحی که باشن بالاخره این مطالب رو میفهمن. یه از راه حکمت، یه از راه موعظه، یه از راه جدال احسن. اونام که از راه برهان هست، گاهی برهان حسی و تجربی است، گاهی تجریدی و عقلی است، گاهی هم از راه اخبار به غیب است و شهود و مانند آن این رو همراهی میکنند. اگر از در موعظه است، گاهی تبشیر است، گاهی انذار. اگر در مسئله هست گاهی با ذکر نمونه های خارجی است، گاهی در حد یک تمثیل است. اینها به عنوان تحویل و تحول آیات، به عنوان نقل و انتقال مطلب از یک برهان دیگر، از یک صورتی تا به صورت دیگر تا مردم بفهمند. این رو میگن تصریف آیات. مسئله تصریف آیات در چند جای قرآن کریم بازگو شد. میفرماد به این که این تصریف آیات برای آن است که اینها بفهمند و برای اینکه اینها شاکر باشند. در همین سوره مبارکه انعام آیه 105 که به خواست خدا بعداً خواهد آمد می‌فرماید و کذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبینه لقوم یعلمون. چون که در همین سوره مبارکه انعام قبلا گذشت که ما آیات را تصریف میکنیم، متحول میکنیم، به صورتهای گوناگون بازگو میکنیم تا اینکه اینها بفهمند، ولی متاسفانه منصرف خواهند شد. در همین سوره مبارکه انعام قبلا گذشت آیه 46 این سوره این بود که اندر کیف نصرف الآیات ثم هم یستفون یعنی ینصرفون و یعرضون. مطلب دیگران است که این تصریف آیات گاهی برسان علوم گوناگون و حجج مختلف بازگو می شود، گاهی به صورت علم، گاهی به صورت هدایت، گاهی به صورت کتاب مبین ذکر می شود. مثلا در سوره مبارکه حج آیه 8 این است و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. یعنی انسان بالاخره اگر راهی را طی می کند یا باید روی علم باشد، یا روی هدایت باشد، یا روی کتاب منیر. این سه عین همه یا غیر همه، سه راه است. البته سه راهی است که هدفشون یکی است، به احتیار را تأیید میکنند، ولی غرض آن است که یه راه علمی است، یه راه هدایت است، یه راه کتاب، یه راه وحی است، یه راه برهان است، یه راه نقل و مانند آن، که اینها شبیه هم نیستند، در هدف یکی هم و در خطوط کلی یکی هم و هماهنگ دیگر هم خواهند بود. چون که در سوره مبارکه احقاف هم مشابه این تعبیرات آمده است که شما یا برهان قام کنید ابی اعتناب کتاب من قبل هادا و اثارت من غیر. در آیه 4 سوره مبارکه احقاف این چنین است: قل ارایتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلق من الارض ام لهم فی شرک فی السماوات ائتونی بکتاب من قبل هادا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. شما که راه شرک و وثنیت را طی کردید، یا برهان عقلی بیارید یا برهان نقلی بیارید. معلوم می شود که گاهی انسان از راه عقل، گاهی از راه نقل، گاهی از راه برهان، گاهی از راه قرآن، راه ها مختلف است، هماهنگ است، به مقصد واحد می رسند. حالا به لطف الهی در این بحث که اگر برسیم به خواست خدا، باید روشن بشود که هدایت یعنی چه، علم یعنی چه، کتاب منیر یعنی چه. هر سه که یک امر نیست، ولی هر سه هماهنگی دیگرند. این هم که فرمود نصرف الآیات، گاهی آیات درونی است، گاهی آیات بیرونی است، گاهی آیات عقلی است، گاهی آیات نقلی است، و اگر مثل هست و امثال گوناگون است تا مردم بفهمند. پس اگر کسی یه مطلبی رو متوجه نشود، این چه نیست که ذات اقدس راه او را رها کند. گاهی میفرماد که ما به صورتهای گوناگون بازگو میکنیم تا اینها سپاسگزار ما باشند. نظیر آیه 58 سوره اعراف که فرمود کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. خب این که فرمود انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون، برای همین است که هیچ مطلبی در قرآن نیست که کسی بگوید من این مطلب را نفهمیدم. البته آیاتی در قرآن کریم هست که درکش مقدوره، اوحدی و خواص است که قبلا هم به عرضتون رسید که بین این دو مطلب خیلی فرق است. یکی این که در قرآن هیچ مطلبی نیست که تمام انسان‌ها در باره فهم او علی‌السوا نباشد، یعنی هر مطلبی که در قرآن هست درکش برای همه انسان‌ها ممکنه. قرآن مطلبی که قابل فهم برای افراد درس نخونده نباشد ندارد، برای مبتدی، متوسط، منتهی کاملا قابل فهم است. مطلب دوم آن است که آیاتی در قرآن کریم است که جز اوحدی نمی‌فهمد. همین بیان را که مرحوم کلهی نقل کرد، مرحوم صدوق نقل کرد از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه که ذات اقدس اله میدانست در آخر الزمان اقوام متعمقی میآیند، سوره مبارک توحید را و اوائل سوره مبارک حدید را تا اون آیه ششم را نازل کرده است. خب این هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن آیه نیست که همه بتوانند بفهمند، یا هو معکم آیه نیست که همه بتوانند بفهمند، اما همین معنای بلند را در ضمن مثلها، داستانها، به صورتهای گوناگون برای دیگران تفهیم کردند. پس این دو مطلب کاملا از هم جداست. یکی این که در قرآن آیاتی هست که خواص میفهمند و دیگران از درک اون محروم. یکی این که در قرآن مطلبی نیست که جمیع مردم در فهم او یکسان نباشند. هر مطلبی که در قرآن هست جمیع مردم من در اولین و آخرین او رو میفهمند، منتها انزل من السماء ما انفصالت اودیتون به قطرها. یه وقت هست که اصلا نمیفهمند، چنین چیزی در قرآن نیست، چون قرآن هدل للناس است. یه وقت است که یکسان میفهمن، اینم نیست، چون انزل من السماء ما انفصالت اودیتون به قدرها. یه وقت است این که همه مردم همه آیات رو میفهمن، اونم نیست، برای اینکه آیات عمیق و براهین خاصی که به عنوان حکمت مطرح است غیر از موعظه است، غیر از جدال احسن است. و این تصریف آیات، تبیین آیات، تصریف امثال برای همان است که هر مطلبی که در قرآن است به صورت‌های گوناگون بازگو بشود تا همگان بفهمند. البته هر کسی به اندازه استعداد خود می‌فهمد، ولی به اندازه استعداد خود می‌فهمد که همون اندازه فهم نصاب حجت اوست. کمتر از حجت نمیفهمد که اگر انشاءالله راه ثواب را طی کرده است لیه یا مرحیه ان بینه باشد، و اگر خدای ناکرده راه تباه و تیرگی را طی کرده است لیه لک من هلک ان بینه باشد. مطلب بعدی آن است که این که فرمود و کذب بهی قومک، این ضمیر بهی رو فخر رازی و سایر مفسرین به سه مرجع برگردوندن، یعنی آیا به این قرآن تکذیب کردن یا تصریف آیات را تکذیب کردن یا تعذیب را تکذیب کردن. البته همش حق است، ولی همونطوری که سیدنا استاد رضوان الله علیه تنبه دادن، اگر به تعذیب برگردد مناسب با سیاق هم خواهد بود، چون آیه در این محور هست که قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك. این انظر ذیل اون آیه است و کلام مسوغ است برای انهای تعذیب، نه برای کیفیت تبیین قرآن، چون کلام مسوغ است برای انواع تعذیب و قدرت اله بر انواع تعذیب، ضمیر هم به همون چیزی برمیگردد که صیغه لاجله کلام. لذا فرمود و کذب به قومک، یعنی به این تعذیب تکذیب کردن، در حالی که این حق است. بعد فرمود قل لست علیکم بوکیل، ذات اقدس اله برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم سمت هدایت و رهبری و سراج مبین و بشیر نذیر بودن و بشیر و منذر بودن را ذکر کرد. آمر معروف هست، ناهی از منکر هست و مانندان، اما وکیل مردم نیست. این وکیل، وکیل تکوینی است نه وکیل تشریعی، یعنی وکیل مردم باشد که از طرف مردم کار مردم را به اجبار به عهده بگیرد، اونا را هدایت کند، عذاب از اونها بردارد، قلب اونها را به دین متوجه کند. این چنین نیست، چون که در سوره مبارکه غاشیه هم آیه 22 سوره غاشیه فرمود لست علیهم به مسیطر، تو نه بر اینها سیطره داری نه از طرف اینها وکالت میکنی، که اینها سیطره تکوینی و وکالت تکوینی است، وگرنه تشریعا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مأمور هدایت اینها بود طبق آیات امر معروف نهی از منکر به مانند آن. در همین سوره مبارکه انعام تو آیات بعدی وکالت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسبت به اینها نفی می شود که وکیل اینها خداست، یعنی حفیظ اینها، یعنی وکیل تکوینی. در آیه 107 سوره مبارکه انعام این چنین است و لو شاء الله ما اشرکوا و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوکیل. نتو تکوینن مسئول حفظ و نگهداری و نگهبانی اینها از انحرافی، وکیل اینها هستید. پس این که فرمود لست علیهم و وکیل، یعنی تکوینن، وگرنه تشریعن به این معنا که هدایت مردم، تبلیغ مردم و امثال ذلک به عهده پیغمبر است، این محفوظ است. قل لست علیکم به وکیل، اینم یه هشداری است، یعنی عذاب الهی ممکنه بیاید ولی از من کاری ساخته نیست. لکل نبعین مستقرون و صوفه تعلمون، این هم یک هشداری است. خبرهایی که اون روز رسمی بود در مراکز حجاز از یکدیگر سوال میکردن چه خبر، این مختلف. مهمترین خبری که اون روز از یکدیگر سوال میکردن چه خبر، هی مسئله معاد بود که عمه یتساءلون الذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون سم کلا سیعلمون، بعد جریان معاد رو مبسوطا ذکر میکرد. مهمترین مسئله برای اونها مسئله معاد بود که اینها میگفتن که رجعون بعید و ما نحنو مستقینی و مانند اون، چون مسئله معاد را اینها در حقیقت بازگشت به همین دنیا میدانستن و خیال میکردن که مرده ها دوباره به همین دنیا برمیگردن، غافل از این که منظور از معاد این است که انسان هایی که مردن همینطور مسیر را ادامه میدن. کادهن الی ربک کدهن فملاقی، در نوبت‌های قبلا به عرضتون رسید که در هر جایی بالاخره انسان بدنی دارد، منتها بدن دنیا مناسب دنیاست، همین بدن در آخرت مناسب آخرت خواهد بود، همین بدن در قیامت صحنه قیامت مناسب با قیامت خواهد بود، همین بدن در بهشت یا معاذ الله در جهنم مناسب اون عالم خواهد بود. در این که بدن همین بدن است، نه تنها کلیات بدن همین بدن است، بلکه خطوط سرانگشت بدن هم همین بدن است، این سخنی در اون نیست. بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، طوری که در بهش یا معذلا در جهنم هر کس دیگر رو ببیند کاملا میشناسد. اما نظام دنیایی دیگه حاکم نیست که اگر مثلا کسی چند سال بماند بعد پیر بشود، افسرده بشود، بعد بمیرد، یا اگر قضا خود دخ بکند، این چنین نیست. نظام حاکم بر بدن دنیا در برزخ این نظام حاکم نیست، در صحنه قیامت که 50,000 سال است حاکم نیست، در صحنه بهشت که ابد است حاکم نیست. که حالا کسی پیر بشود، مریض بشود، دفع بکند، این چنین نیست. این معنای این که بدن مناسبه با اون بدن است. بالاخره دو عالم است دیگر. این چنین نیست که آخرت مثل دنیا باشد، کسی پیر است جوان بشود، مریض بشود، بمیرد. بگید این بدن هست، چنین که این بدن هست، منتها نظام حاکم بر بدن آخرت نظام حاکم بر بدن دنیا نیست. که انسان جوان از پیر بشود، اگر غذا خورد دفع بشود، این چه نظام بر او حاکم نیست. این مسئله روز اونها بود، مشکل اونها این بود که درست درد کنن. خب برای اونها این گونه از مسئول حل نبود و خبر مهمشون همین بود. بود عمیت سارون عن النبع العظیم. البته یکی از مصادیق بارز نبع عظیم همون ولایت است که نمیدونستن چه خبر است، جانشین پیغمبر صلی الله علیه و سلم کیست. ولایت هم نبع عظیم است. شما بینید در این بعضی از ادعیه به حضرت حجت سلام الله علیه گفته می شود یبن نبع العظیم، چون ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه خبر مهم است. اینا مصداق است، تطبیق است. وگرنه اون چی که محور اصلی عمیت سائرون که در مکه نازل شد و خبر رسمی اون روز بود، همین جریان معاد بود. عمیت سائرون عن النبع العظیم الذی هم فیه مختلفون. این نبع عظیم، هر خبری را که ذات اقدس اله بدهد این در جای خاص خود قرار میگیرد. لکل نبعین مستقر رو. حالا یا زود یا دیر یه قرارگاهی دارد، همونطوری که برای فرشتگان مقام معلوم است. ما منا الا له مقام معلوم، که هیچ تقدم و تأخری در بین فرشته ها نیست. و همونطوری که برای آجال افراد وقت معین است که اذا جا اجلهم لا یستخرون ساعتا ولا یستقدمون، برای امم آجالی است که لا یستخرون ساعتا ولا یستقدمون، برای حوادث و رخدادهای تاریخی و گزارش‌های الهی هم به شرح زد. لکل نبع مستقر لا یستقدم ولا یستخر، همه چیز حساب شده است. انا کل شیء خلقناه بقدر فنعم القادر. خب اگر نظم در عالم هست، لکل نبع مستقر است و انا کل شیء خلقناه بقدر هست، این عدم تقدیم و تأخیر تنها در فرشته ها نیست که ما منا لا له مقام معلوم باشد، تنها در آجال افراد و امم نیست که اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون باشد، بلکه هر حوادثی را که ذات اقدس اله تقریر و تنظیم فرموده است بر اساس لکل نبع مستقر هر چیزی در جایگاه خود قرار می گیرد. فرمود اینا عجله نکنند، بدانند به این که در برابر این تکذیب اون خطر هست. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله فرمود و کذب بهی قومک. این کذب بهی قومک ناظر به آن است که گرچه دیگران تکذیب کردند، ولی خدا یک منتی گذاشت بر قوم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فرمود شما اون خشونتی که داشتید، اگر این وحی به زبان اعجمی بود، شما اون خشونتی که داشتید نمیپذیرفتید، میگفتید اعجمی جن و عربی، نمیپذیرفتید. ولی ما این رو عربی قرار دادیم که مزاحم با اون خشونت شما نباشد، بپذیرید. و این هم مایه شرف شما بود که انه لذکر لکه و لقومی که، یعنی این قرآن را ما باعث نامور شدن و ناماوری توی پیغمبر و قوم تو قرار دادیم، اما متاسفانه به کذب بهی قومو که ما خواستیم اینها را نبی کنیم، نامور کنیم، نامبردار کنیم، صاحب نام کنیم، ناماور کنیم، اینا خودشون رو فراموش. نسی من زیا کردم. انهو لذکرون لکه ول قومی که در سنن مبارک زخرف به پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطاب میکند که این مایه شرف تو به قوم توست، ولی متاسفانه اونها نپذیرفتند. آیه 44 سوره زخرف این است، این است: فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسالون. خب این قومت اگر میپذیرفتن همونطوری که و رفعنا لک ذکرک بود و رفعنا لهم ذکرهم هم میشد به دنبال تو، اما نپذیرفتن. ما خواستیم شما را نام‌آور کنیم، با این قرآن وسیله نامبری شما را فراهم کردیم، ولی نشد. و کذب بهی قومو کرد. یه بیان مبسوطی سیدن استاد در این زمینه دارن، یه تحلیل جامعه شناسی و تاریخی میکنن، بعدم در پایان اظهار تأسف میکنن. میگن مفسرین این گونه از مسائل عمیق جامعه شناسی را رها کردن که چرا مسلمین الیوم به این ذلت تن در دادن، به این ذلت افتادن که همه چیز را دارن و به همه چیز باج میدن. همه سرمایه ها را مسلمین داشتن و دارن، اما زیر سلطه دیگرانن. چرا؟ از کجا ناشی شده؟ میبینید همه این بدبختی ها به سقیفه میرسن، همه بدبختی سقیفه به جریان بعد از هجرت میرسن و همه بدبختی های بعد از هجرت به جریان قبل از هجرت میرسن و همه بدبختی ها قبل از هجرت به همه این صنادید قریش میرسن. یه دست صنادید قریش در طلیعه امر کافر بودند، بعد منافقانه خود را به اسلام داخل کردند که ما اسلمو بل استسلمو. خب و چون این آخر و وسط و اول بالاخره یه ملتن، اینا سیئات تاریخ آینده به عهده خود اونهاست. الان هم اگر چون انسان برگردد این چه این نیست که راه نباشد. در قرآن دو آیه را به عنوان اصل کلی ذات اقدس اله بازگو کرد، فرمود این عدتم عدنا این تعود و نعود، فرمود شما برگردید لطف ما برمیگردد. این را در دو جای قرآن بیان کرد و باز در دو جای قرآن هم این اصل کلی را بازگو کرد که ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. الان هم اگر چون چه انسان به قرآن رو آورد نام‌آور می شود. انه لذکر لک و لقومک. هر که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورد قوم اوست. تنها منظور خصوص عرب نیستن، وگرنه این که فهمود و کذب به قومک یعنی پیروان تو قبل از دیگران تکذیب کردن، این نقص و این ننگ دامنگیر اونها شد. کسی همونطوری که اولین مسلمان اگر یک گروه اولین مسلمان بودن فخر مال اونهاست، اگر اولین بار اینها کفر ورزیدن ننگ مال اینهاست. در سوره مبارکه بقره گذشت که ذات اقدس اله به بنی اسرائیل این چنین خطاب فرمود، آیه 41 سوره بقره این بود که و آمنو به ما انزلتو مصدقا معکم بلا تکون اول کافرین به. شما که بالاخره تورات داری، ادی هم انجیل هم راهشونه، میدونن که من حق آوردم. شما که این معارف وحی را کم و بیش آشنا هستید، اول کسی نباشید که علیه حق قیام بکنید. ولا تکون اول کافرین به. در اینجا هم اول کسی که تکذیب کردن قوم تو بودن، چه این که اول کسی که تو مأمور شدی اونها را هدایت کنی باز قوم تو بودن که به انذر عشیرتک الاقربین. اونا تکذیب کردن، بعد کم کم زمینه حوادث تلخ هجرت پیش آمد، زمینه حوادث تلخ زمان رحلت پیش آمد، زمینه حوادث تلخ سقیفه بنی ساده پیش آمد و امروز اربن اربا شدن مسلمین. این اظهار تأسف سیدن استاد برای این است که اگر مفسرین به این گونه از مسائل جمعی میاندیشیدن و علل انحطاط مسلمین را بازگو میکردن و اینکه قرآن چه هدف و پیامی را به همراه دارد طرح میکردن، وضع مسلمین بهتر از این میشد. که اونجا هم فرد دارم که این مع الاسف خیال میکردن که فقط حلال و حرام را قرآن باید بیان کند، اخلاق حسنه و سیئه را باید بیان کند، عقاید صدق و کذب و حق و باطل را باید بیان کند. همین عقاید است و اخلاق است و احکام. دیگه تمدن خبری نیست. که جامعه اسلامی بشود جامعه برتر و نام‌آور، این دیگه نیست. فرمود قرآن برای آن است که هم عقاید را، هم اخلاق را، هم احکام را و هم اینکه جامعه اسلامی را جامعه نام‌آور کند. انه لذ